صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. امروز دوشنبه 12 آبان ماه برابر با 3 نوامبر سال 2014 میلادی. سلام و درود به همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما در یک ساعت آینده همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم سمیرا قرایی.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. انفجاری انتحاری در یک گذرگاه مرزی در هند و پاکستان در روز یکشنبه دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. رئیس پلیس ولایت پنجاب پاکستان به خبرگزاری ها گفته است که این انفجار در نزدیکی شهر لاهور در شرق پاکستان در میان جمعیت تماشاچیان رژه نظامی که هر شب هنگام بستن گذرگاه برپا می شود رخ داده است. ارتش کانادا روز یکشنبه نخستین حمله هوایی خود را به مواضع نیروهای داعش در کشور عراق انجام داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع کانادا در بیانیه اعلام کرده است که نیروی هوایی کانادا روز یکشنبه به مواضع داعش در اطراف شهر فلوجه در مرکز عراق و در غرب شهر بغداد حمله کرده است. وزیر دفاع کانادا در بیانیه‌اش اعلام کرده است که این حملات نشان دهنده موضع قاطع کانادا در مبارزه با تروریسم است. حملات کانادا به مواضع داعش در عراق همزمان با حضور فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در این کشور انجام می شود. همچنین نیروهای ائتلاف مبارزه با داعش به رهبری آمریکا روز یکشنبه 5 بار در حملاتی جداگانه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه را بمباران کردند. الکساندر زاخارچنکو رهبر جدای طلبان اوکراین برنده انتخابات در شرق اوکراین و در منطقه جدای طلب دونتسک شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در ساعت ابتدایی صبح امروز دوشنبه رئیس کمیسیون انتخابات جدای طلبان شرق اوکراین اعلام کرده که بیش از 1 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند و آقای زاخارچنکو برنده این انتخابات شده و به سمت ریاست جمهوری خلق دونتسک انتخاب شده است. آقای زاخارچنکو که در حال حاضر نخست وزیر منطقه است که خود را جمهوری خلق دونتسک می‌خواند، اعلام کرده است که تلاش خود را برای برقراری صلح در این منطقه انجام خواهد داد. آمریکا، اروپا و دولت کیف پیشتر اعلام کرده بودند که نتیجه این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند. با این همه مسکو می‌گوید از نتیجه این انتخابات حمایت می‌کند. نوری عثمان سنجاری نماینده امور پناهجویان اقلیم کردستان عراق از آزادی 200 شهروند ایزدی تحت اسارت گروه داعش در جریان عملیات پیشمرگه‌های کرد خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا این 200 ایزدی توسط نیروهای پیشمرگه و یگان حفاظت سنجار آزاد شدند. به گفته این مقام آگاه، برای آزادسازی این گروگان‌ها که در اسارت نیروهای داعش بودند، افراد بسیاری در داخل و خارج اقلیم کردستان عراق همکاری کردند. داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران میگوید دکل‌های موجود در شهر تهران تنها دکل‌های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه نیستند و به نهادهای دیگری همچون نیروی انتظامی و افرادی که مجوز بی سیم دارند نیز تعلق دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای زارعیان در واکنش به خبر بدون مجوز بودن 80% از دکل‌های ارتباطی موبایل در تهران این نکته را این نکته را بیان کرده است. و سرانجام این که سمیر جعجع یکی از شانس‌های اصلی احراز پست ریاست جمهوری در لبنان میگوید که احتمالاً در آینده نزدیک انتخاباتی در لبنان برگزار نخواهد شد.
با سپاس از همکارم سمیرا قرایی. و آنچه که در برنامه امروز صبحانه با خبر خواهید شنید، همزمان با نزدیک شدن به پایان ضرب العجل تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، مجلس در صدد تبیین خطوط قرمز جمهوری اسلامی در این باره است. مروری خواهیم کرد بر مطبوعات جهان عرب و از گزارش تازه بانک جهانی درباره اوضاع تورم در کشورهای مختلف از جمله ایران خواهید شنید. و دست آخر هم سری خواهیم زد به میادین ورزشی و از آخرین اخبار میادین ورزشی خواهید شنید. اما در فرصت باقی مانده به پایان مهلت توافقنامه ژنو برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، مباحث مختلفی در ایران مطرح میشه که یکی از اونها اقدام مجلس برای تبیین خطوط قرمز جمهوری اسلامی هست. همکارم شاهین بشیری در این رابطه گزارشی تهیه کرده که با هم میبینیم و میشنویم.
تعیین کشور عمان برای برگزاری نشستی میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و همچنین هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 به منظور بررسی مسائل هسته‌ای ایران، روز یکشنبه خبرهای انتشار یافت که حاکی از تلاش گروهی در مجلس ایران برای تبیین خط قرمزهای جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس ایران گفته است طرحی توسط این کمیته طراحی شده که به موجب آن تیم مذاکره کننده موظف می شود تمام خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران را اعم از غنی‌سازی، ادامه فعالیت فردو، آب سنگین عراق و انجام بازرسی ها در چارچوب شأن و اقتدار جمهوری اسلامی ایران رعایت کند. این حرکت کمیته هسته‌ای مجلس نشان دهنده چیست؟ آیا تندروها برای مانع تراشی بر سر راه توافق هسته‌ای آماده می‌شوند؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن نیویورک، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
اینها آخرین تلاش هاست در آخرین روزها. اگر ما به حرکت کسانی که مخالف با مذاکرات هسته‌ای بودند از ابتدای دولت روحانی نگاه بکنیم، به نظر من سه مرحله قابل تشخیص هست. در مرحله اول اقدام کردن به تبلیغات خیابانی و بعد هم اون گرده همایی دلواپسین برای ذکر مشکلاتی که توافق هسته‌ای میتونه برای کشور به بار بیاره. در مرحله دوم تلاش کردن برای بی‌اعتبار کردن تیم مذاکره کننده هسته‌ای بر اساس معیارهای جمهوری اسلامی. در مرحله سوم به نظر من که همین یکی دو هفته هست، سه تاکتیک رو دارن دنبال میکنن. یک تاکتیک ذکر بی‌نتیجه بودن مذاکرات هست از سوی آقای خامنه‌ای که این رو آقای سید حمید روحانی مطرح کردند. تاکتیک دوم ادامه اون بحث نقض حقوق هسته‌ای کشور هست با طرح مسئله محدود کردن سانتریفیوژها. و تاکتیک سوم هم عدم نتایج اقتصادی به دلیل توافق این یک سال گذشته هست که مرتبا در رسانه‌های اقتدارگرا این موضوع ذکر میشه که در همین یک سال هم تعلیق برخی از تحریم‌ها نتایج چندانی برای کشور به بار نیاورده.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 16 تیر ماه ظرفیت غنی‌سازی، تحقیق و توسعه و تأسیسات فردو را سه مسئله مهم در چانه‌زنی هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 برشمرده بود. ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس ایران با بیان اینکه 5 به علاوه 1 اصرار دارد روی 6 تا 9000 سانتریفیوژ توافق شود گفت این در حالی است که نیاز عملی کشور بر اساس تنها نیروگاه هسته‌ای کشور 190 هزار سو است. سو واحد اندازه‌گیری و مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین است و هر سو حدوداً محصول یک سانتریفیوژ از نوع قدیمی به شمار می‌رود. این موضوعی است که پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد و از نیاز قطعی کشور در بحث ظرفیت غنی‌سازی به 190 هزار سو اشاره کرده بود. به دنبال این اظهار نظر آقای خامنه‌ای، خبرگزاری رویترز روز 23 تیر ماه نوشت هیئت ایرانی که همزمان با این سخنان در حال مذاکره بود، با این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، آن هم در حساس‌ترین زمان مذاکرات، غافلگیر شده است. آیا هیئت مذاکره کننده ایران طی زمانی که از تیر ماه تا کنون داشته موفق شده با رهبر جمهوری اسلامی در مورد تعداد سانتریفیوژها به تعدیلی برسد تا در مذاکرات هسته‌ای از امکان تحرک بیشتری برخوردار باشد؟ مجید محمدی:
من فکر میکنم هم تیم مذاکره کننده و هم شخص آقای خامنه‌ای میدانند که وقتی مذاکراتی در جریان هست هیچ طرف نمیتونه به حد اکثر انتظارات و حد اکثر مطالباتش برسه. من مطمئن هستم که آقای خامنه‌ای و تیم مذاکره کننده، همونطور که آقای ولایتی هم گفتن، که آقای خامنه‌ای در جریان مذاکرات هست و تا کنون چیزی برخلاف روند مذاکرات ایشون مطرح نکرده، مطمئن هستم که حد اکثر وضعیت موجود رو مجبور خواهند بود بپذیرن اگر بخواهند توافق کنند. اگر بحث بر سر این بوده است که زمان رو کش بدند یا اینکه مسائل رو احاله به محال کنند یا احاله به تعلیق بکنند، اون حرف دیگری است.
از سوی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه 11 آبان ماه در خصوص مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفته است که در صورت جدی بودن طرف‌های حاضر در مذاکرات هسته‌ای، در فرصت باقی مانده میتوان به یک توافق کلی در همه زمینه‌ها دست یافت.
گزارش شاهین بشیری رو میشنید. اما اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما شنوندگان عزیز رو.
سلام، خسته نباشید. خدا تو رو اون کسی که میپرستی، شما بگید موضعتون چی در مورد جمهوری اسلامی؟ شما چرا بر ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنید؟ اگر شما مدافع حقوق بشرید، اگر ریبلالید، اگر آزادی خواهید، تو رو خدا میپرسی کنید.
به هیئت حاکمه بگیم شما یه عده محدودی هستیم، مردم ایران مثل شما نیستن، مثل شما اینقدر آبروریزی نمی کنن، دست از سر ما وردارین، اینقدر آبروریزی نکنین برای ما، تو تمام جهان و اصلا آبروی واسه ما نمونده.
در برنامه های رادیو فردا مرتبا تکرار میشه که زمین مال ماست، زمین را پاس بداریم. بله، به معنای عام کلمه درسته، ولی به معنای اخص زمین مال زمینخواران در ایران، مال ما نیست. خیلی ها هستن که یک متر زمین هم ندارن، ولی زمینخواران کم نیستن. حتی در صحن علنی مجلس هم مطرح شده مسئله ریزخاری و رشوه‌خواری و کارچاق‌کنی و زمینخواری.
آقای لاریجانی که رئیس قوه قضاییه هستی، شما میگید که احمد شهید، حالا من میگم گیرم خوب یا بد، کاری نداری. شما میفرمایید که ایشون گزارش هاشون بر اساس اینیه که با کسانی مصاحبه کردن که مخالفت دارن با نظام و با مردم کشور و از این دسته از حرفا. خب اجازه بدیم ایشون بیان در کشور گزارش تهیه کنن. شما میگین این آقا گزارشه دروغ تهیه میکنه، بعد اجازه هم از این نمیدی که بیاد داخل مملکت خب گزارش تهیه کنه.
اساساً خطاب منتقدین جمهوری اسلامی، چرا همش جنبه منفی کشور ایران در نظر میگیرید؟ چرا خوبیاشو نمیگید؟ چرا امنیت این کشور رو میگید تو منطقه ای که هر روز آشوب و ولولا و جنگ و خونریزی هست؟ داره با عزت و افتخار زندگی میکنن مردم تو این کشور، چرا همش جنبه منفیشو در نظر میگیرید؟
با تعیین آقای محسنی اژه‌ای به عنوان حلال قضیه اسیدپاشی اصفهان، در واقع معلوم شد که ایشون از همون اول فرمودن که یک نفر این کارا رو کرده، با وجودی همه میگن اینا دو تا موتور سوار بودن، پر روی هر موتور هم دو نفر نشستن، دزدیدن ماشین ریش تراشی به وسیله یک سربار در قضیه کوی دانشگاه. این قضیه هم با آبزون کردن یک زندانی بدبخت محکوم به اعدامی در واقع حل خواهد شد، یعنی ایشون حلش خواهند کرد.
سلام، خواهشی دارم از مردم صبور و عزیز، شما و سایر رسانه‌های پرمخاطب و مسئولین که در حال انجام یک اتفاق تاریخی و سازنده هستند، بیایم تو این مدت کم که از زمان مذاکرات هسته‌ای باقی مونده کدورت‌ها رو کنار بذاریم و همه یک دل برای به ثمر رسیدن این مهم دعا کنیم و نذاریم امیدی که تو دل همه به وجود اومده ناامید بشه و به هیچ چیز به جز توافق به نفع کشور فکر نکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مثل هر روز نوبت رسیده به تحلیل اقتصادی از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. سلام آقای علوی، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم سید حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، بانک جهانی در گزارش تازه خودش از اوضاع تورم جهانی نرخ تورم ایران در پایان تابستان سال جاری رو 6.5 برابر میانگین نرخ تورم دنیا اعلام کرده. سوال اول اینه که رتبه جهانی ایران در مقایسه با سایر کشورها چه بوده در این گزارش؟
در رتبه‌بندی جهانی ایران پس از آرژانتین در رده دوم قرار داشته و بدین ترتیب تنها ایران و آرژانتین بودند که در پایان تابستان سال جاری تورم دورقمی رو تجربه کردن. بنابرای آمار رسمی نرخ تورم که در سال 92 به بالاترین سطح خودش یعنی نزدیک 40% رسیده بود به کمتر از در واقع نیم اون کاهش پیدا کرده. بانک جهانی نرخ تورم کشورهای در حال توسعه هم محاسبه کرده و بر اساس اون کشورهای در حال توسعه حدود 0.5% تورم دارن و در حالی که کشورهای در حال توسعه میانگین تورمشون حدود 3.4%. بنابراین میشه گفت که نرخ تورم ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه یا کشورهای توسعه یافته یا حتی در حال توسعه هم یک نرخ قابل قبولی نیست.
و این کاهش نرخ تورم تا چه حد در زندگی روزمره ملموس هستش؟
کاهش نرخ تورم به معنی ارزانی کالا و خدمات نیست، بلکه به معنی کند شدن آهنگ گرانی است. تأثیر تورم بر خانوارهای دارای به حال که هر کدومشون ساختار مختلفی داره بودجهشون یکسان نیست. مثلا تورم بر خانواده‌هایی که درآمد اونها نسبت به تورم افزایش پیدا نمی‌کنه، یعنی اکثریت نیروی کار به شکل گرانی بیشتری احساس میشه. حال اون که تورم برای اقشاری که درآمد و داراییشون البته بیش از نرخ تورم افزایش پیدا می‌کنه کمتر احساس میشه. بنابراین احساس تورم به چگونگی ساختار بودجه خانوار بستگی داره و چگونگی درآمد و دارایی اونها. با توجه به ساختار طبقاتی جامعه ایران، بخش قابل توجهی از خانوارها در شرایط فعلی در زیر خط فقر هستن، بنابراین این تورم رو به شکل بسیار شدیدی احساس میکنن. هرچند ممکنه برای برخی از خانوارها که داراییش یا درآمدشون بالا هست این به اصطلاح کاهش تورم چندان محسوس نباشه، ولی خب به هر حال باید توجه داشت که این ساختار بودجه خانواره که تعیین میکنه که خانواده چطوری احساس میکنه این کاهش آهنگ به اصطلاح سرعت تورم رو.
و تا چه حد میشه به کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک امیدوار بود؟
تورم محصول عوامل گوناگونیه. به هر میزانی که دولت بتونه این عوامل رو به شکل مطلوب مدیریت کنه طبیعیه که نرخ تورم هم کاهش پیدا میکنه. تا کنون دولت با توجه به مدیریت بخش پولی و مالی تونسته سرعت تورم رو کاهش بده، اما با توجه داشت که این فرایند به صفر نخواهد رسید، چون بخشی از تورم در ایران محصول عوامل ساختاری از قبیل عدم شفافیت، ناکارآمدی نظام مدیریت و حجم بزرگ دولت و همچنین یک بخش غیر مولد و انگلی و رانتیه. از اون جهت که بخش قابل توجهی از نهادهای امنیتی شبه نظامی مذهبی و شبه سیاسی به نوعی وابسته به این بخش از به اصطلاح اقتصاد هستند، توفیق برای حل این مشکل بدون دگرگونی ساختاری سیاسی دشوار به نظر میرسه. بنابراین میبایست دل بست به اینکه یک تحولی در ساختار سیاسی اجتماعی ایران رخ بده تا تورم به یک شکل مطلوبی مشکلش حل بشه.
با سپاس از شما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما خانم
سیروزی. از اونجا که امروز دوشنبه در ایران روزنامه ها چاپ نمیشند، با ایلیا جزائری مروری داریم بر روزنامه های جهان عرب. ایلیا، روزنامه الحیات گزارشی داره درباره محکومیت قنچه قوامی توسط دستگاه قضایی ایران.
درسته، این گزارش منتشر کرده روزنامه الحیات، روزنامه که فرامنطقه‌ای هست و در لندن چاپ میشه، در مورد حکمی که برای قنچه قوامی صادر شده، حکم یک سال حبس. اشاره کرده به دوره بازداشتش که 128 روز بوده که 41 روزش انفرادی بوده و 2 هفته‌ای که خانم قوامی دست به اعتصاب قضا زده و بعد محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفته که پرونده‌اش هیچ ربطی به ماجرای تجمع زنان در روبروی ورزشگاه برای حضور در مسابقه والیبال که برگزار شده بود نداره. اشاره کرده روزنامه الحیات در گزارشش به واکنش وزارت امور خارجه بریتانیا که ابراز نگرانی کرده به خاطر حکمی که برای قنچه قوامی صادر شده و گفته نمیدونه آیا دادگاهش در شرایط عادلانه برگزار شده یا نه. همچنین به بیانیه که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده و حکم صادره رو وحشتناک توصیف کرده. روزنامه الحیات نوشته که ماجرای قنچه قوامی و دستگیریش یکی از محورهای مذاکره حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده.
و روزنامه النهار سخنان حسن نصرالله دبیر کل حزب لبنان رو منعکس کرده که بار دیگه از مشارکت نیروهای حزبش در سوریه دفاع کرده. در این مورد چی بیشتر میدونی؟
اینطور که روزنامه النهار، روزنامه نزدیک به جریان 14 مارس، جریان منتقد حزب الله، نوشته، آقای حسن نصرالله در سخنرانی که به مناسبت عاشورا داشته گفته اگر حزب الله شرکت نمی کرد در جنگ سوریه، الان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در لبنان بود و همون کاری رو میکرد که الان با یکی از اشایر سنی به نام اشیره آلبونمر میکنه و ده ها نفر از اونها رو در حال قتل عام هست، قتل عامی که هنوز ادامه داره. آقای نصرالله نفی کرده گزارش هایی که میگن مشارکت حزب الله در جنگ داخلی سوریه برای به خاطر مسئله آخرالزمان هست و زمین سازی برای ظهور منجی، و گفته و فقط تکلیف بوده این حضور و برای جلوگیری از هیمنی اسرائیل و آمریکا بر سوریه.
و روزنامه السفیر از شرط گروه النصره برای آزادی سربازان ربوده شده لبنانی نوشته. چه جزئیات بیشتری در این باره منتشر شده؟
روزنامه السفیر نزدیک به حزب الله لبنان اشاره کرده به ماجرایی که سربازان لبنانی ربوده شدند حدود 2 ماه پیش در جنگی که گروه النصره شاخه القاعده در سوریه داشته با ارتش لبنان. مشخص است حدود 19 نفر از سربازان رو ربوده و 2 نفرشون رو هم کشته گروه النصره. شرط هایی که نوشته روزنامه السفیر گروه النصره در اختیار میانجی قطری قرار دادن عبارت است از آزادی هر سرباز در مقابل آزادی 10 زندانی مرد اسلامگرا از زندانهای لبنان، یا آزادی 1 سرباز در برابر 7 زندانی مرد اسلامگرا از زندانهای لبنان و 30 زندانی زن از زندانهای سوریه، و یا آزادی 1 سرباز در مقابل 6 زندانی مرد از زندانهای لبنان و 50 زندانی زن اسلامگرا از زندانهای سوریه.
و روزنامه الشرق الاوسط هم گزارشی داره از تحریم‌های آمریکا علیه علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن. چه جزئیات بیشتری در این باره هست؟
اینطور که روزنامه الشرق الاوسط نزدیک به عربستان سعودی نوشته، البته این روزنامه فرامنطقه‌ای هست، آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تحریم‌های علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن وضع کنه، تحریم‌هایی که صالح و نزدیکانش رو منع کنه از سفر به کشورهای غربی و همچنین تحریم‌های اقتصادی علیهش وضع کنه، به اتهام اینکه علی عبدالله صالح از حوثی‌ها، از شیعیان یمن حمایت می‌کنه و زمینه رو برای اونها ایجاد میکنه برای تصرف مناطق از یمن و ممانعت از بازگشت امنیت و صلح و ثبات در این کشور.
با سپاس از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنون از شما.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون رو تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن. فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مجله نماگر رو از دست ندید، اما اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، به غیر از تلفن میتونید پیامک هم برای ما بفرستید. پیامک های ما و شماره هاشون اینا هستن. شماره های پیامکی رو این هست: 2 0 420 733 595 555، و شماره دیگمون هم هست 2 0 7 92 60 11 57 30. برای ما پیامک بفرستید و از آنچه که براتون مهم هست از اوضاع داخلی ایران برای ما بنویسید. پیامک هایی که ما دریافت میکنیم در طول صبحانه با خبر برای شما میخونیم و اعلامش رو میکنیم. منتظر پیامک های شما هستیم. اما نوبت میرسه به برنامه ورزشیمون و آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب.
بعد از 2 هفته اختلاف میان فدراسیون فوتبال با صدا و سیما بر سر پرداخت حق پخش تلویزیونی بازی‌ها، رئیس سازمان لیگ شب گذشته اعلام کرد با افزایش 30% قرارداد قبلی بازی‌های فوتبال از این هفته پخش مستقیم می‌شود. قرارداد قبلی پخش بازی‌ها حدود 22 میلیارد تومان بود که به رقم حدود 29 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در پی اختلاف فدراسیون با صدا و سیما، دیدارهای هفته 12 و 13 لیگ برتر و مرحله 1/8 نهایی جام حذفی طی 2 هفته گذشته پخش مستقیم نشد. تیم ملی 8 نفره وزنه‌برداری ایران در اردوی آمادگی برای حضور در رقابت‌های جهانی 2014 قزاقستان است. بهداد سلیمی، قهرمان فوق سنگین وزنه‌برداری ایران و المپیک و قوی‌ترین مرد جهان، دیشب در گفتگو با شبکه خبر سیما از عدم حمایت مسئولان ورزش از این رشته انتقاد کرد.
به نظر من اون حمایتی که باید بشه نمیشه، اصلا به هیچ وجه نمیشه این حمایت رو، و خیلی بهتره که این کار ما به هر حال به نوعی مهم باشه برای مسئولین زیرزمینی.
رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان از 17 آبان ماه در شهر آلماتی قزاقستان آغاز خواهد شد. فدراسیون کاراته ایران اعلام کرد با پیگیری این فدراسیون، سفارت آلمان در تهران قول داد تا ویزای ملی پوشان ایرانی را تا روز دوشنبه به منظور شرکت در مسابقات جهانی برمن صادر کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سفارت آلمان تا روز یکشنبه به بهانه‌های مختلف از جمله جعلی بودن مدارک ملی پوشان ایرانی روادید سفر به آن کشور را صادر نکرده بود. آشوری، دبیر فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی، در این باره به خبرگزاری فارس گفته مسئولان سفارت آلمان از خارج از کشور تحریک شده بودند تا تیم ملی کاراته ایران در مسابقات جهانی برمن شرکت نداشته باشد. بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال، تیم ملی ایران در رقابت‌های لیگ جهانی سال 2015 در گروه B با تیم‌های مدعی آمریکا، لهستان و روسیه همگروه شد. آمریکا قهرمان دوره پیش لیگ جهانی است و لهستان هم قهرمان جام جهانی والیبال در سال 2014 است. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب در شهرآورد منچستر، سیتی با تکل سرجیو آگوئرو یونایتد را شکست داد. سیتی با این برد در مکان سوم قرار گرفت و شیاطین سرخ هم به رتبه 10 سقوط کردند. و در فینال مسابقات تنیس 1000 امتیازی مسترز پاریس، روز یکشنبه نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد اول تنیس جهان، بدون دردسر در 2 ست میلوس راونیک کانادایی را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب ساعت 7:30 در ایران هست و این یعنی وارد دومین بخش صبحانه با خبر شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان از سمیرا قرایی.
الکساندر زاخارچنکو رهبر جدایی طلبان اوکراین برنده انتخابات در شرق اوکراین و در منطقه جدایی طلب دونتسک شد. نوری عثمان سنجاری نماینده امور پناهجویان اقلیم کردستان عراق از آزادی 200 شهروند ایزدی تحت اسارت گروه داعش در جریان عملیات پیشمرگه‌های کرد خبر داد. ارتش کانادا روز یک شنبه نخستین حمله هوایی خود را به مواضع نیروهای داعش در کشور عراق انجام داد. انفجاری انتحاری در یک گذرگاه مرزی هند و پاکستان در روز یک شنبه دست کم 45 کشته بر جای گذاشته است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرده است که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 روز 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. سمیر جعجع یکی از شانسایی اصلی احراز پست ریاست جمهوری در لبنان میگوید که احتمالاً در آینده نزدیک انتخاباتی در لبنان برگزار نخواهد شد. داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران میگوید دکل‌های موجود در شهر تهران تنها دکل‌های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه نیستند و به نهادهای دیگر نظیر نیروی انتظامی و افرادی که مجوز بی سیم دارند نیز تعلق دارد. دادگاهی در بنگلادش میرقاسم علی از چهره‌های اصلی حزب جماعت اسلامی را به جرم ارتکاب جرایم جنگی در سال 1971 در طول جنگ استقلال این کشور از پاکستان به اعدام محکوم کرد.
و در نیمه دوم صبحانه با خبر این برنامه ها رو خواهید دید و خواهید شنید. آخرین اخبار مربوط به گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه، نگاهی میکنیم بر عناوین اصلی مجلات از جمله ماهنامه ها و هفته نامه ها در ایران. در تحلیل اخبار فرهنگی با فرج سرکوهی براتون از نمایشی خواهیم گفت که به رغم داشتن مجوز و با وجود اینکه کارگردانش یکی از مدیران وزارت ارشاد هست، از اجرا بر روی صحنه تئاتر باز ماند و توقیف شد. و در ضمن از آخرین اخبار حوزه موسیقی هم خبردار خواهید شد. اما پیش از اولین بخش، باز هم من شماره پیامکگیر صبحانه با خبر رو برای شما اعلام می‌کنم: 20420-733-595-555 و 20792-260-115-730 برای ما پیامک بفرستید. و اما برای اینکه بیشتر درباره تحرکات گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق بدونیم، همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ماست. ایلیا سلام، صبح روز دوشنبت بخیر.
روشین سلام به تو، همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، دولت عراق از کشته شدن سخنگوی گروه خلافت اسلامی یا داعش به همراه ده ها تن از اعضای این گروه خبر داده. چقدر این خبر صحت و سقمش رو تو میتونی تایید کنی؟
نوشین، این خبر رو فقط دولت عراق اعلام کرده. در حقیقت وزارت کشور عراق در بیانیه که تلویزیون دولتی عراق العراقیه اون رو پخش کرده این خبر رو اعلام کرده. هنوز سایت‌های اسلامگرا و همچنین منابع مستقل این خبر رو تایید نکردن و این خبر رسمی هست در عراق البته، و گفته در بمبارانی که جنگنده‌های عراقی در منطقه القائم در غرب استان الانبار انجام دادن، 46 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش کشته شدن. یکی از اونها محمد ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه بوده، یکی از کسانی که کشته شدن، و گفته این عملیاتی بوده در نتیجه همکاری نیروهای اطلاعاتی عراقی به همراه با نیروهای ارتش عراق، و گفته گروهی که هدف قرار گرفتن می‌خواستن به یکی از لشکرهای ارتش عراق حمله کنن که جلوی این حمله گرفته شد.
و در حالی که قتل عام اعضای عشیره سنی مذهب آل ابو نمر در عراق همچنان توسط شبه نظامیان داعش ادامه داره، برای اولین بار دولت عراق این کشتار رو تایید کرده، درسته؟
درسته. وزارت حقوق بشر عراق بیانیه داده و گفته از خاندان آل ابو نمر عشیره سنی مذهبی که هفته های متوالی در مقابل گروه خلافت اسلامی در منطقه هیت مقاومت کردن، الان 322 نفر کشته شدن، 50 نفر اونها زن و کودک بودن که جنازه های اونها در یک چاه آب پیدا شد. به گفته وزارت حقوق بشر عراق برای اولین بار هست که دولت عراق این خبر رو تأیید میکنه. البته در مورد شمار کشته شدگان منابع قبیله ای و یکی از سران این قبیله آقای نعیم الکعود تأیید نکرده و گفته شمار کشته شدگان به بیش از 400 نفر رسیده و قتل عام اعضای قبیله در روزی که گذشت در روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد و بیش از 60 نفر کشته شدن از اعضای عشیره آل ابو نمر. تلویزیون عراقی گفته که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دستور حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی در منطقه هیت رو داده، منطقه‌ای که درش قبیله آل ابو نمر داره زندگی میکنه، در اونجا ساکن هست، اما منابع محلی میگن هنوز حمله ای صورت نگرفته.
و بغداد پایتخت عراق هم روز خونباری رو روز یک شنبه پشت سر گذاشته و ده ها تن از شیعیانی که در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان شرکت کرده بودند در جریان این حملات کشته شدند.
سه انفجار روز گذشته در بغداد روی داد، یکی در منطقه صدر در جنوب عراق، یکی در مرکز عراق در مرکز بغداد و یکی در شرق بغداد. این سه انفجار در پایتخت عراق همه در نزدیکی چادرهای نصب شده برای عزاداری شیعیان برای امام سومشون صورت گرفته. این انفجارها باعث کشته شدن بیش از 20 نفر از شیعیان شده، انفجارهایی که همزمان هست با تحرکاتی که صورت میگیره در مناطق مختلف عراق که بیشتر جنبه جنگ مذهبی داره. البته تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده برای حمایت از عزاداری ها، اما به نظر میرسه این تدابیر نتونسته مانع از این بشه که خودروهای بمبگذاری شده به چادرهای عزاداری ها برسه.
و در اون سوی مرزها اخبار از درگیری ها در کوبانی چی هستش؟ چون که همزمان با شرکت پیشمرگهای کردستان عراق در نبردها اخباری هم درباره خروج بعضی از نیروهای ارتش آزاد سوریه از کوبانی منتشر شده.
نیروهای پیشمرگ روز گذشته برای اولین بار در دو نوبت در عملیاتی که گروه کردهای مدافع شهر کوبانی علیه نیروهای خلافت اسلامی انجام دادن شرکت کردند. در این جنگ ها پیشمرگ های کردستان عراق از اسلحه سنگین استفاده کردن. برای اولین بار مدافعان شهر کوبانی از اسلحه سنگین استفاده می کنند. گزارشی منتشر شده در رسانه های عربی مبنی بر این که حدود 20 نفر از ارتش آزاد سوریه از کوبانی خارج شدن به دلیل اختلافی که با کردهای کوبانی داشتن، اونها به ترکیه برگشتن. هنوز مشخص نیست دلیل این اختلاف چی بوده.
با سپاس از ایلیا جزائری.
ممنون از شما.
در غیاب روزنامه ها در روز دوشنبه در ایران با شهرام رفیعی زاده مروری داریم بر مجلات ایران. شهرام سلام، صبح روز دوشنبه‌ت بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با ماهنامه تجربه شروع کنیم. روی جلدش با تیتر بزرگ نوشته آنچه به جایی نرسد فریاد است. مضمون این عنوان چی هست؟
مضمون این تیتر ماهنامه تجربه گفتگویی است که این ماهنامه داشته با آقای کوروش یغمایی، خواننده سبک موسیقی راک در ایران، که ایشون در این گفتگو که برای نخستین بار در سالهای اخیر منتشر شده تاکید کرده که 17 سال ممنوع الکار بوده. بعد از اون که ممنوع الکاری ایشون هم در دوره اصلاحات برداشته شد، بعد از اون آقای کوروش یغمایی گفته که من ممنوع تصویر شدم. و البته تاریخ موسیقی راک در ایران هم در این شماره ماهنامه تجربه مورد بررسی قرار گرفته. مطالب دیگری هم در این شماره ماهنامه تجربه هست، از جمله گفتگویی با جواد مجابی با عنوان نوشتن نقاشی و سه شعر هم از آقای رضا براهنی در شماره تازه ماهنامه تجربه منتشر شده.
خب بعد از ماهنامه تجربه بپردازیم به هفته نامه تجارت فردا. این هفته نامه هم روی جلدش سوالی رو مطرح کرده با این مضمون: چرا حساب و کتاب ثروتمندان ایرانی شفاف نیست؟ و زیرش هم با تیتر درشت نوشته رنج گنج.
بله، هفته نامه تجارت فردا میزگردی داشته در این شماره که در این میزگرد آقای محمد مهدی بهکیش و همچنین علی اصغر سعیدی حضور داشتند. موضوع این شماره، یعنی پرونده اصلی این شماره هفته نامه تجارت فردا این هست که ثروت اندوزی در ایران چگونه است و جامعه شناسی ثروت اندوزی در این میزگرد مورد بررسی قرار گرفته و تیتر اصلی هم به همین موضوع و البته عکس اصلی هم به همین موضوع مربوط است. اما هفته نامه تجارت فردا در این شماره یک اینفوگرافیک منتشر کرده درباره انتظار دبیر کلی ایرانیان در اوپک که به نوشته این هفته نامه 50 ساله شده. تمام دبیر کل‌های پیشین و همچنین میزان ذخایر تثبیت شده نفت و گاز در کشورهای عضو اوپک در این اینفوگرافیک به نمایش گذاشته شده و البته حوادث مهم اوپک هم همینطور. اما هفته نامه تجارت فردا در این شماره مطالب دیگری هم داره، از جمله گزارش داره درباره 15,000 کارتون خواب که در تهران زندگی میکنند. یک گزارش ویژه داره، یا در واقع یک گفتگو با عضو نابینای شورای شهر تهران آقای علی صابری با عنوان شهر تاریک. و البته یکی دیگر از گزارش های خواندنی این شماره ماهنامه هفته نامه تجارت فردا درباره صنعت نگهداری و فروش اسب در ایران است.
بعد نیست نگاهی هم بکنیم به هفته نامه پنجره. دو تا تصویر روی جلدش منتشر کرده، یکی از ریحانه جباری و یکی هم از آمنه بهرامی. تیتری هم زده با این عنوان: دهلیز قصاص و هزار توی رسانه.
بله، دو موضوع اصلی هفته نامه پنجره که هفته نامه است نزدیک به اصول گرایان هم به همین دو موضوع اسید پاشی و اعدام ریحانه جباری اختصاص داره. در پرونده بررسی اعدام ریحانه جباری هفته نامه پنجره که نزدیک است به اصول گرایان، از اجرای قصاص دفاع کرده، هرچند گفتگوهای منتشر کرده با قاضی پرونده و همچنین آقای عبدالصمد خرمشاهی یکی از وکلای ریحانه جباری، که قاضی پرونده در این گفتگو تاکید کرده که باید از مقتول من دفاع می کردم، از حقوقش و حقوق خانواده مقتول. البته آقای عبدالصمد خرمشاهی اشاره کرده که نکات مبهم در پرونده ریحانه جباری اونقدر بوده که این پرونده باید بار دیگر مورد بررسی قرار می گرفت. در پرونده اسید پاشی هم آقای فریدالدین حداد عادل که فرزند غلامعلی حداد عادل هست و البته برادر همسر مشتبه خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی، یادداشتی نوشته درباره اینکه چرا اسید پاشی ها در اصفهان انقدر بازتاب داشته و حتی به اعتراضات عمومی هم منجر شده.
و ماهنامه مدیریت ارتباطات هم عکس روی جلدش رو اختصاص داده به یک پژوهشگر رسانه و مطبوعات و درباره ثبت تاریخ شفاهی نوشته. درسته؟
بله، همینطور هست. ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای سید فرید قاسمی پژوهشگر رسانه و تاریخ مطبوعات در ایران که در گفتگوی مفصلی با ماهنامه مدیریت ارتباطات درباره اهمیت تاریخ شفاهی رسانه و مطبوعات در ایران نظرات خودش رو بیان کرده. ایشون متولد 1343 در خرم‌آباد هست، نویسنده بیش از 100 کتاب در حوزه پژوهش رسانه و تاریخ مطبوعات هست و البته به رغم این همه فعالیت در این گفتگو تأکید کرده که کوشش شخصی جوابگو نیست و باید نهادها تلاش کنن که تاریخ مطبوعات در ایران رو از حوزه تاریخ شفاهی به مکتوب تبدیل کنن.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر مجلات ایران. اول معمول نگاهی داریم به تازه ترین اخبار فرهنگی در ایران با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبح روز دوشنبه تون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم سید حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، نمایش ناگهان سومین نمایشی هستش که در یکی دو ماه اخیر به رغم داشتن مجوز توقیف شده. اول بگید که محتوای این نمایش چی هست و اینکه نویسندش کیه و چرا توقیف شده؟
نمایش ناگهان که در واقع یک اسم طولانی تری داره که ناگهان هازا حبیب الله مات فی حب الله هازا قتیل الله مات به سیف الله، نوشته آقای عباس نلبندیان. از عباس نلبندیان در سال 1928 به دنیا آمد، در سال 1968 خودکشی کرد. نلبندیان یکی از چهره های بزرگ تئاتر ایران است. روزنامه فروش بود، کارگر بود و بعد اولین نوشتش در ماهنامه نگین پیش از انقلاب منظورم در سال 1964 چاپ شد. و بعد جالب این است که وقتی 21 سالش بود، باز همون پیش از انقلاب در دهه 40، نمایشی نوشت به عنوان پژوهشی ژرف و سترگ و نو در سنگواره های دوره 25 زمین شناسی یا 14 20 و غیر و فرقی نمی کند که این نمایشنامه برنده جایزه اول مسابقه نمایشنامه‌نویسی در جشنواره به نمایش درآمد. آریابانسیان اون رو کارگردانی کرد که یکی از بزرگترین و خلاق‌ترین کارگردانان تئاتر ایران هستش و در واقع این نمایش در دنیا هم مشهور شد. نلبندیان بعد از انقلاب بازداشتش کردن، 4 در زندان بود و بلاهایی که در زندان بر سرش اومد چنان بود که او در سال 68 در سن 42 سالگی خودکشی کرد. نلبندیان میتونیم در کنار اکبر رادی، غلام حسین ساعدی و بیضایی و نصیریان اونو یکی از چهره های بزرگ تئاتر ایران بدونیم که یک راه نوعی رو رفت، یعنی یک چشم انداز جدیدی رو گشود که حالا جای بحثش نیست. نمایش ناگهان که اسم کاملش هم گفتم، نمایشی در سال 1950 نوشته شده، آریابانسیان کارگردانی کرد، 5 در فستیوال جانسی نانسی به سنگرب جوایز بسیاری هم گرفت. نمایش 6 داره که به هم پیوسته هستن. داستان نمایش در یک خونه هستش که یک آدمای در اون خونه زندگی میکنن که همه مشکل دارن. در ابتدای نمایش بود در یک تک گفتارهای خودشون رو معرفی میکنن، همه فقیرن. روز عاشوراست، صدای سینه زدن، زنجیر زدن، تبل و سنج از بیرون به گوش میرسه. یک معلمی هستش که اخراج شده، در این خونه زندگی میکنه، صندوقچه‌ای داره و این آدما فکر میکنن که در این صندوقچه پول و ثروت هست، دست به دست هم میدن، او رو در ظهر عاشورا میکشن. در واقع نلبندیان نشون میده که مردم همیشه حاضرن بار دیگه حسین رو بکشن. قرار بود که آقای رضا دادوی که در این حال رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی، این نمایش رو در تالار اصلی تئاتر شهر در روزهای 6 و 7 آبان ماه به صحنه ببرید، در واقع نمایشنامه خانی بشه. کسانی هم مثل آقای حسین پاکدل قرار بود در رو بازی بکنن. توجه بکنید که در 30 گذشته هیچ اثری از نلبندیان اجازه انتشار پیدا نکرده، هیچ نمایشنامه ای از او هم به صحنه نرفته و در و این اولین باری بود که یکی می‌خواست این کارو بکنه. البته گفته بود که متن رو تغییر میده، تغییراتی داده، جملاتشو حذف کرده، اما به هر حال جلو این کار هم گرفته شد. با وجود اینکه کارگردان یکی از مقامات وزارت ارشاد هستش که خودش از ماموران سانسوره.
همونطور که خودتون هم اشاره کردین، آقای سرکوهی رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، یعنی رضا دادوی، کارگردانی این نمایش رو بر عهده داشته. بعد از توقیف این نمایش آقای دادوی توضیحی منتشر کرد. متن این توضیح چی بوده؟
بله، این توضیح خیلی جالبه. در نامه‌ای که نوشتن اولا گفتن که خداوند رو سپاس گفتن، بعد گفتن من مادر مسلمانی هستم، به امام حسین اعتقاد دارم و به افکار او. بعدم گفتن که بعد شروع کردن تاریخ رو تحریف کردن، گفتن که در پیش از انقلاب کمونیستان نمیذاشتن که مذهب مطرح بشه، در حالی که حکومت در کار بود، اصلا کمونیستان نقشی نداشتن و آقای نلبندیان یک آدم مذهبی بوده. بعدم گفتن که خب من میدونم که من بچه نیستم که بدونم این نمایش رو بدون تغییر نمیشه به صحنه برد، من اون رو تغییر دادم. حالا کسی نیست ازشون بپرسه که شما به چه حقی اجازه دادین که یک اثر کسی رو تغییر بدین؟ اگر میخواین یک نمایشنامه به صحنه ببرین، خودتون یکی رو بنویسید.
و آقای سرکوهی، ناگهان همونطور که در افتتاح هم گفتم سومین نمایشی هست که در چند ماه اخیر توقیف شده. تحلیل شما از این توقیف‌های پیاپی چی هست؟
خیلی جالبه، برای که نمایش تانگوی تخم مرغ داغ نوشته اکبر رادی و هادی مرزبان به صحنه برد، بعد در 16 خرداد جلوشو گرفتند. بعد هم شاخ نبات رو هم به همین نمایش شاخ نبات به کارگردانی مهدی شمسایی هم مجوز داشت. به صحنه رباس چهارشنبه 30 مهر جلوش رو گرفتن و این سومین نمایش هستش که به این سرنوشت دوچار میشه. در واقع انگار اینجوری هستش که وزارت ارشاد مجوزهای صادر میکنه و بعد اما نمیتونه پشت مجوزهاش وایس، اعتراضاتی میشه و بلافاصله این نمایش رو تعطیل میکنن. یعنی به جای اینکه به اصطلاح پشت مجوزهای خودشون بیستن، در واقع میخوان که نمایش رو تعقیب کنن. این یک بخش قضیه است. بخش دوم قضیه این هستش که عده‌ای در وزارت ارشاد بر این تصورن که تمام آثار ادبی جهان، چه ایرانی چه خارجی، یک گنجینه است که همه میتونن اون رو غارت کنن و تغییرش بدن. هر دو حالت به هر حال منجر به این شده که تئاتر ما با یک به اصطلاح رکود جدیدی مواجه بشه.
با سپاس از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
خب در فرصتی که باقی است چند تا از پیامک‌های شما عزیزان رو که به دست ما رسیده میخونم. مخاطبی برای ما نوشته نماینده ها نامه میدن به قاضی پرونده مهدی هاشمی، تقاضای علنی بودن دادگاه رو میکنند. آیا این دخالت در قوه قضاییه نیست؟ این مخاطب در ادامه نوشته چرا هیچ نماینده‌ای در مورد کهریزک و اسیدپاشی اعتراضی نمی‌کنه؟ مخاطب دیگه ای از وضع میوه در ایران گله کرده. این مخاطب برای ما نوشته وضع میوه از نظر قیمت و کیفیت در ایران وحشتناک هست و اضافه کرده که میخواهند هر کس یک باغ بخرد. نظر این مخاطب هستش. و اقبال از زاهدان برای ما نوشته اگر اعضای تیم ملی والیبال ایران صفت پهلوانی دارند، نباید مسئولیت اخلاقیشان را زیر پا بگذارند و باید در برابر محکومیت قنچه قوامی واکنش نشان دهند. نظر این مخاطب هست. و در ادامه نوشته که چرا که قنچه به عشق تیم ملی آمد و قربانی شد و ادامه داده قربانی بی‌عدالتی ماست. البته باید اضافه کنم که نظرات مخاطبان ما بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. و نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار موسیقی. با بردیا افشین همراه میشیم.
سلام، امروز دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاه میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت‌ها و یا رویدادها و اتفاقهای مهمی که مقارن با همین روزها در سالهای دور و نزدیک رخ دادند. 24 سال پیش درست در همین روز بود که برای بار اول در تاریخ یک آهنگ رپ تونست در جدول پرفروش‌های هفته در آمریکا در صدر بایسته. آهنگ آیس آیس بیبی از وانیلا سکای. این آهنگ آیس آیس بیبی است از وانیلا سکای، رپر آمریکایی. این اولین آهنگ هیپ هاپ بود که در تاریخ تونست شماره یک آمریکا بشه. این اتفاق در سال 1990 میلادی رخ داد. آهنگ آیس آیس بیبی از تم آهنگ معروف Under Pressure از گروه کوین و دیوید بوی بهره گرفته. آهنگ آیس آیس بیبی آهنگی که توجه خیلی ها رو در دنیای هنر و سرگرمی در این همه سال آیس آیس بیبی آهنگیست معروف در دنیای هنر و سرگرمی و بارها در سریال ها و فیلم های مختلف ازش استفاده شده. اما باز هم از اتفاقهای تاریخی دهه 90، 17 سال پیش سال 1997 بیل بری اعلام کرد که دیگه در کنار گروه REM نخواهد بود و بعد از 17 سال همراهی با این گروه برجسته موسیقی راک در 39 سالگی ترجیح میده که دست از موسیقی بکشه و کشاورزی کنه. اون زمان گروه REM اوج اشتهار بین المللی رو تجربه میکرد و بیل بری از بقیه اعضای گروه خواست که بعد از کنار گیریش دست از فعالیت نکشن. بیابری اون زمان گفته بود که برای اینکه ستاره راک باقی بمونه به اندازه کافی اشتیاق. به اسم من آن د مون یا انسان بر روی ماه از جمله آهنگ‌های برجسته گروه REM از دهه 90 و از جمله ساخته‌های ماندگار بیل بری برای این گروه. بیل بری نوازنده سازهای ضربی REM بود، اما در کنارش برای این گروه سازهای دیگه چون بیس، کیبورد و گیتار رو می‌زد و پشتخونی می‌کرد. هم اعضای گروه REM و هم دیگران نبود او رو در ترکیب گروه یک ضایعه تلقی می‌کردند، از جمله خود خواننده REM مایکل استایپ. بعد از رفتن بیل بری از REM گروه را تشبیه به سگی کرد که یک پاش را از دست داده، سگی که می‌تونه راه بره اما به شکلی متفاوت. و در آخر یادی کنم از کیدی لنگ، خواننده و آهنگساز کانادایی که دیشب 53 ساله شده. او هنرمندی که از دهه 80 میلادی فعال، اما در دهه 90 بود که تونست اسمش رو در نقاط مختلف جهان بر سر زبون‌ها بندازه با انتشار چند آهنگ پرفروش. کیدی لنگ سابقه همکاری با چهره‌های برجسته مثل روی اوربیسن، تونی بنت و التون جان رو داره. او در مراسم پایانی المپیک زمستانی کلگری در سال 1988 و در مراسم آغازین المپیک زمستانی ونکوور در سال 2010 هر دو در کانادا اجرا کرده. اما برای برخی مهمتر از دستاوردهای موسیقاییش اینه که این هنرمند یک فعال حقوق حیوانات و حقوق انسان هاست. ما به یکی از آهنگ‌های معروف کیدی لنگ گوش میدیم آهنگی به اسم Constant Craving یا هوس مستمر، آهنگی که در ابتدای دهه 90 حدود 21-22 سال پیش منتشر شده، با هم گوش میدید. Constant Craving از KD Lang.
لحظاتی دیگر برنامه صبحانه با خبر، یک ساعت صبحانه با خبر تمام میشه. از این که تا این لحظه با ما بودید سپاسگزاریم و من از طرف تیم برنامه صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. خداحافظ.